سلام عرض میکنم از سپر یکتون بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 14 قوس سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 دسامبر سال 2016 میلادی. در صدر مطالب خبری ما، رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند امروز ششمین دور کنفرانس قلب آسیا در امرتسر اندرا می گوشند. این در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها ولسوالی دواب نورستان از محاصره مخالفان مسلح بیرون شده است. وزارت داخله به دنبال بدراویخته شدن یک محصل در میدان وردک برای پیگیری جدی این رویداد دستور داده است. و مراکز رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان ساعت پیش گشایش یافت. مشروع خبرها. مقام های محلی میگویند ولسوالی دواب نورستان از محاصره مخالفان مسلح بیرون شده است. حافظ عبدالقیوم ولی نورستان دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت که نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند. ولسوالی دواب از تقریبا 3 هفته به این سو در محاصره مخالفان مسلح حکومت بود. مقام های محل همچنان گفتند که راه میان منطقه نورگرام و دواب دوباره باز شده است. دواب به تازگی شاهد نبردهای سنگین میان نیروهای افغان و شورشیان بود. وزارت داخله افغانستان بدراویخته شدن یک محصل در میدان وردک را محکوم کرده و آن را جنایت بزرگ علیه بشریت خوانده است. در خبرنامه این وزارت آمده که طالبان این محصل را در قریه سیوک ولسوالی چک میدان وردک روز جمعه در محضر عام بدراویختند. در ادامه خبرنامه گفته شده که وزارت داخله به پلیس ملی در میدان وردک دستور داده تا این رویداد را به گونه جدی پیگیری کند. عبدالرحمن منگل سخنگوی ولی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت اطلاعات آنان نشان می‌دهد که گروه طالبان مسلح فیض الرحمن را به اتهام قتل دوز و این گروه بددار زدند، اما طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها در مورد انگیزه قتل فیض الرحمن بررسی‌ها را آغاز کردند. مقام های جرمنی از بازداشت یک افغان 17 ساله در آن کشور خبر می دهند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام ها گزارش داده که این پناهجوی افغان به گمان تجاوز جنسی و قتل یک محصل 19 ساله پوانتون در بازداشت بسر می برد. بر اساس گزارش، یک سارنوال در شهر فرایبورگ در جنوب غرب جرمنی دیروز گفت که این نوجوان بر اساس نوار تصویری که از محل رویداد ثبت شده مظنون دانسته شده است. مقام ها گفتند که این جوان افغان سال گذشته وارد خاک جرمنی شده بود. بر اساس گزارش، محصل دختر در 16 ماه اکتبر در حالی که از یک محفل به سوی خانه می رفت ناپدید شد. ناوقت همان روز جسدش در داخل دریا پیدا شد. تا هنوز فرد مظنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مراکز رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان گشایش یافت. شهروندان ازبکستان از ساعت 6 صبح امروز رای‌دهی را آغاز کردند. به نظر می رسد شوکت میرزیایوف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برای یک دوره 5 ساله برنده شود. خاتم جان کتمانوف از حزب دموکراتیک مردم، سرور آتم مرادوف از حزب دموکراتیک و نریمان عمروف از حزب عدالت 3 نامزد دیگر هستند. نزدیک به 21 میلیون تن در ازبکستان واجد شرایط رای‌دهی هستند. جزئیات در ادامه همین مجله خبری. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته است تا 4 فرد بازداشت شده را به گونه فوری و بی قید و شرط آزاد کند. این افراد درست پیش بازداشت شدند. عفو بین الملل گفته است که آنها در میان نزدیک به 100 نفر بودند که می خواستند در گردهمایی مسالمت آمیز در قبرستان کرج نزدیک تهران برای یادبود از 18 سالروز کشته شدن 2 نویسنده برجسته ایرانی اشتراک کنند. محمد مختاری و محمد جعفر پاینده، 2 روشنفکر کاروان نویسنده ایرانی در سال 1998 میلادی کشته شده بودند. گفته می شود که این دو تن از سوی ماموران وزارت اطلاعات ایران به قتل رسیده بودند. عفو بین الملل به نقل از شاهدان عینی گفته است که 4 فرد بازداشت شده به گونه خشونتبار از سوی پلیس لتوکوب شدند. نیروهای امنیتی آذربایجان مرد را از پا درآوردند که می‌خواست کمربند انتحاریش را در نزدیک یک فروشگاه در پایتخت باکو منفجر سازد. در خبرنامه اداره امنیت دولتی آذربایجان آمده است که عزیز آقا اوغلو امین جامی در جریان یک عملیات خاص کشته شد. در خبرنامه آمده که جامی 38 سال عمر داشت و به جرم پیوستن با یک سازمان تروریستی در سال 2007 میلادی زندانی شده بود. بر اساس خبرنامه از زمان رهاییش در اوایل امسال، جامی به طرح‌ریزی اعمال تروریستی در آذربایجان اقدام کرده بود. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. و انتخابات ریاست جمهوری اتریش امروز برگزار می شود. نوربرت هوبر 45 ساله از جناح راست در برابر رقیب چپگرایش الکساندر واندر بلین 72 ساله قرار دارد. نظرسنجی ها نشان می دهد که تفاوت رای میان دو رقیب بسیار اندک است. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در اتریش در ماه می امسال واندر بلین برنده شده بود، اما محکمه عالی اتریش دستور داد که به دلیل بی‌نظمی انتخابات به دور دوم کشانده شود. این بود خبرها. حالا هم خلیل سلطانی و پیشگویی وضعیت آب و هوا.
سلام و صبح بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. بامیان برای 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت منفی 6، آسمان آفتابی. فیض آباد همچنان سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، امکان بارندگی. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10، آسمان همچنان آفتابی. اوقات خوش.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو زودی میشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این مجله با این مطالب با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند امروز ششمین دور کنفرانس قلب آسیا را در امرتسر می گشایند. ولسی جرگرگونه تبلیغ ضد حکومتی از طریق مسجد ها و سوء استفاده از مضمون ثقافت اسلامی را جرم می داند.
در سطح های دولتی ما و مؤسسات ما به نفع دهشت افکنی و افراطگرایی و داعش تبلیغ می شود، این جرم هست.
شما را از آگاهان میگوین استر محکمه به خاطر برخی فشارها تو هنوز نتوانسته درباره وزیران استیضاح شده تصمیم بگیرد. رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان، میلیون ها تن امروز به پای صندوق های رای می روند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. زندگی زنان در افغانستان پررنگ یا بیرنگ؟
در اصل میگن که زندگی زیباست، اما متاسفانه در جامعه امروزی مشکلاتی که سر راه خانوما قرار داره و چی از ما بسیار، یعنی زندگی را کم رنگ میبینیم.
این در رنگ های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند امروز ششمین دور کنفرانس قلب آسیا را در امرتسر می گشایند. اشرف غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دیروز وارد هند شد. مبارزه با تروریسم در سطح منطقه و نیز ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان از مسائل عمده این مورد بحثند. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی ساخته است.
ششمین کنفرانس قلب آسیا به سطح وزرای خارجه امروز در امرتسر هند در حال برگزار می شود که افغانستان با چالش های امنیتی فراوان روبروست. مبارزه مشترک با تروریسم در سطح منطقه و همکاری برای آوردن ثبات در افغانستان از اهداف کلیدی این نشست خوانده شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز وارد امرتسر شد و پیش از آغاز کنفرانس یک جا با نرندر مودی صدر اعظم هند از معبد طلایی که یک مکان تاریخی مذهبی است دیدن کرد. ویکاس سوارب سخنگوی وزارت خارجه هند در پیام روی صفحه تویترش نوشت که این دیدار نشانه ای از مشارکت است. به گزارش روزنامه هندو چاپ هند، مقام های ارشد از 14 کشور به شمول هند، چین، روسیه، ایران و پاکستان و نمایندگان از 17 کشور حامی در مورد مسائل مختلف به شمول چگونگی مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و تندروی صحبت کردند. شهدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید دیروز به رادیو آزادی گفت که همه موارد در چارچوب یک اعلامیه مشترک امروز یک شنبه اعلام خواهد شد.
اعلامیه مشترکی که داشتیم و مسابقه طریق افغانستان و آزادش ترتیب شده بود، منظور شده و جلسه ما رئیس جمهور و جلسه ما صدر اعظم هند جلسه را آغاز میکنه، دو اعلامیه مشترک اعلام خواهد شد. مبارزه علیه تروریسم و به دست آوردن رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در منطقه، این دو موضوع بحث میشه.
این کنفرانس در حال برگزار میشود که تنش میان اسلام آباد و دهلی جدید اوج گرفته است. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی هم در این نشست اشتراک کرده است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان به این باور است که اسلام آباد راه دیگر بجز از اشتراک در این نشست نداشته است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی دیشب در این مورد گفت:
باور می است که بعد از تحریم کردن اجلاس سارک و نزاکت هایی که در سر کشمیر و این روزا بین هند و پاکستان وجود داره، یک بار دیگر پاکستان مجبور میشه اشتراک کنه و پیش از پیش مقدماتی رو خاطر صلح و صداقت مطرح کنه. من باور میکنم که پاکستان بلده یا باید را بره یا انزوای جهانی را بپذیره.
ششمین کنفرانس قلب آسیا در حال برگزار می شود که افغانستان با افزایش تحرکات طالبان روبروست. مقام های افغان همواره پاکستان را به حمایت از شورشیان و پناه دادن به آنان متهم کرده اند، اما اسلام آباد این اتهامات را رد کرده.
ولسی جرگه افغانستان مسئولان وزارت های ارشاد، حج اوقاف، تحصیلات عالی، معارف و اطلاعات و فرهنگ را در پیوند به تبلیغات ضد حکومتی از طریق مسجد ها و سوء استفاده از مضمون ثقافت اسلامی استجواب کرد. اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که اخیراً شمار از علما به نفع داعش و علیه حکومت تبلیغ میکنند و در مضمون ثقافت نیز مسائل خلاف قانون و نظام افغانستان تدریس میشود. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات میدهد.
تبلیغ برخی علما به نفع گروه داعش در مساجد و سوء استفاده از مضامین ثقافت اسلامی در پانتونها نگرانی از اعضای ولسی جرگه را برانگیخته و آنها تاکید میکنند که ادامه چنین وضعیت به نفع نظام و کشور نیست. ولسی جرگه در پیوند به این مسئله در نشست عمومی روز شنبه، فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج اوقاف، برای صدیقی معین وزارت تحصیلات عالی، شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف و سعید مشگان مصطفی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ را استجواب کردند. در این نشست فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف پس از انتقاد وکلا پذیرفت که برخی علما در روستاها مطابق به معیارها و شرایط امامت برابر نیستند، اما گفت که بیشتر علما حامی حکومتند.
ما در مساجد خود در افراد، در برخی از افراد مشکل داریم و ما این عام شمول گفته نمیتونیم. این مشکلات ما از نزدیک لمس میکنیم، اما از طرف دیگر اکثریت علمای ما حامی نظام است.
در این حال وزیر حج اوقاف گفت داعش یک پدیده خطرناک و پروژه بین المللی است و مبارزه با آن تنها کار علمانه، بلکه همه باید در آن سهم بگیرند. وزیر حج اوقاف گفت بیشتر انتحاری ها در مدارس پاکستان که اسوی نظامیان ایجاد شده آموزش میبینند و آن مدارس پایگاه تقویت تروریسم است، در حالی که در مدارس افغانستان چنین موردی وجود ندارد. در این حال برای صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، انتقادها در خصوص سوء استفاده از مضمون ثقافت اسلامی در پانتون ها را رد نکرد، اما تاکید کرد که تلاش ها برای بازنگری مضمون ثقافت اسلامی از سوی این وزارت جریان دارد.
وزارت تحصیلات عالی متعهد است که بخاطر جلوگیری از ترویج مفکوره های افراطی ضد منافع ملی در هر مقطع و در هر نهاد تحصیلی جلوگیری کند.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت ثقافت اسلامی که بحث یک مضمون اسلامی در پانتونها تدریس می گردد باید با آن توجه جدی گردد، زیرا ما با دشمنان خود مواجه هستیم. آقای ابراهیمی پس از ارائه معلومات از سوی مسئولان حکومت نظرش را در مورد گروه های افراطی در کشور این گونه بیان کرد.
داعش و تروریسم و افراط گرایی هیچ رابطه‌ای به اسلام ندارد و جز که اسلام اینا بدنام بسازد و در هر نقطه و نقاطی از افغانستان چی در سطح های دولتی ما و مؤسسات ما به نفع دهشت افغانی و افراط گرایی و داعش تبلیغ میشه، این جرم هست، از مکلفیت حکومت هست و نیات هاست که در این مورد باید یک برخورد جدی بکنه.
این در حال است که معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف نیز تاکید کرد که به هیچ کس اجازه نمی دهند تا در مدارس و مکاتب کشور مسئله افراطگرایی را دامن بزنند.
سرخط خبرها. مقام های محلی میگوین ولسوالی دواب نورستان از محاصره مخالفان مسلح بیرون شده است. حافظ عبدالقیوم والی نورستان دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت که نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند. وزارت داخله افغانستان به دار آویخته شدن یک محصل در میدان وردک را محکوم کرده و آن را جنایت بزرگ علیه بشریت خوانده است. در خبرنامه این وزارت آمده که طالبان این محصل را در قریه سیوک ولسوالی چک میدان وردک روز جمعه در محضر عام به دار آویختند. مقام های جرمنی از بازداشت یک افغان 17 ساله در آن کشور خبر می دهند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام ها گزارش داده که این پناهجوی افغان به گمان تجاوز جنسی و قتل یک محصل دختر 19 ساله پوانتون در بازداشت به سر می برد. مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان باز شده است. شهروندان ازبکستان از ساعت 6 امروز در تاشکند و سایر شهرها رایدهی را آغاز کردند. نزدیک به 21 میلیون تن در ازبکستان واجد شرایط رایدهی هستند. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته تا 4 فرد بازداشت شده را به گونه فوری و به قید و شرط آزاد کند. این افراد درست پیش بازداشت شدند. و نیروهای امنیتی آذربایجان مرد را از پا درآوردند که می‌خواست کمربند انتحاری خودش را در نزدیکی یک فروشگاه در پایتخت باکو منفجر سازد. در خبرنامه اداره امنیت دولتی آذربایجان آمده است که عزیز آقا اوغلو امین جامی در جریان یک عملیات خاص کشته شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. این خبرها و سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا ساعت 7:48 به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده.
اکثر رسانه‌های جهان به خصوص رسانه‌های هندی درباره سفر رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس قلب آسیا درباره ثبات افغانستان در شهر امرتسر مقاله‌ها و گزارش‌های را به نشر رساندند. روزنامه هندو می‌نویسد رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نریندرا مودی مشترک نشست قلب آسیا را افتتاح می‌کنند که در آن وزیران و نمایندگان عالی رتبه از 40 کشور و نهادهای جامعه بین‌المللی اشتراک میکنند. این روزنامه هندی میافزاید سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در اجلاس روز یکشنبه قلب آسیا که به سطح وزرا برگزار می شود به شهر امرتسر هند رفته و در پایان همان روز دوباره به پاکستان برمیگردد. روزنامه هندو در ادامه می نویسد ارون جیتلی وزیر مالیه هند نمایندگی کشورش را در این کنفرانس به عهده دارد. نشریه نیو اندین اکسپرس نیز درباره کنفرانس قلب آسیا در امرتسر مقاله را به نشر رسانده و گفته که به شمول وزرای امور خارجه چین، روسیه، ایران، امارات متحده عربی، امریکا، کانادا و فرانسه 40 وزیر و نماینده عالی رتبه در نشست به نام قلب آسیا درباره افغانستان اشتراک دارند. نشریه انترنشنال بزنس تایمز در مورد اعدام یک جوان افغان توسط طالبان در ولایت میدان وردگ مقاله ای را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. فیض الرحمن رحمانی در منطقه اعدام شده که تقریبا 70 کیلومتر از کابل فاصله دارد. نشریه می نویسد این محصل افغان برای دیدن خانوادهش راهی ولسوالی چک بود که در مسیر راه از سوی طالبان دستگیر و پس از آن در معذر عام به دار آویخته شد. نشریه انترنشنال بزنس تایمز از قول عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک می نویسد که این مسئله افغان می خواست رخصتی خود را با خانوادهش سپری کند، اما روز پنجشنبه از سوی طالبان محل دستگیر و اعدام شد. نشریه از قول سخنگوی والی می افزاید که می گوید ما تلاش کردیم تا با این محصول کمک کنیم، اما طالبان او را خیلی زود اعدام کردند. نشریه بزنس تایمز به تصاویر اعدام این جوان اشاره می کند که در رسانه های اجتماعی به نشر رسیدند. نشریه در ادامه می نویسد این اعدام یگانه حادثه نبوده، بلکه طالبان مسلح اکثر وقت شماری از مردمان ملکی را از موترها و وسایطشان در مسیر راه پایین کرده و به نامهای گوناگون به قتل می رسانند.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در بررسی شماره از رسانه های جهان در مورد نشست قلب آسیا داشتیم و در آغاز این مجله خبری هم شنیدین که رئیس جمهور اشرف غنی در هند است و امروز در نشست قلب آسیا شرکت می کند. آقای غنی دیروز در رأس یک هیئت ارشد وارد هندوستان شد. نماینده های امریکا، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، هند و شمار دیگر از کشورها در اجلاس امروز شرکت خواهند کرد. مبارزه با تروریسم در سطح منطقه و نیز ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان از مسائل عمده این مورد بحث نشست قلب آسیا هستند. به باور شما این نشست ها برای آوردن ثبات در افغانستان تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ این است موضوع امروز برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان و منتظر تماس های شما هستیم. و گزارش ها را ادامه می دهیم. شما را از کارشناسان سیاسی می گویند نظر به فشارهای موجود استر محکمه تو هنوز نتوانسته درباره وزیران استیضاح شده تصمیم بگیرد. به گفته آنها هرچند حکومت و ولسی جرگه استر محکمه را زیر فشار قرار دادند، اما این نهاد در شرایط اساس فعلی تصمیمش را باید زودتر به نفع کشور اعلان کند. ارگ ریاست جمهوری این ادعاها را نمیپذیرد که گویا حکومت به خصوص رئیس جمهور در این باره بر قوای قضاییه فشار می آورد تا این نهاد به نفع حکومت فیصله کند. نصرت پارسا از کابل جزئیات می دهد.
حدود 20 روز پیش حکومت موضوع استیضاح وزیران از سوی ولسی جرگه را برای تفسیر به استر محکمه راجع ساخت، اما تا هنوز استر محکمه در این باره تصمیم نگرفته است. شمار از کارشناسان سیاسی میگویند استر محکمه در این باره زیر فشار حکومت و ولسی جرگه قرار دارد. موسی فریور استاد پانتون کابل و کارشناس سیاسی در این باره بر رادیو آزادی میگوید این که استر محکمه تا هنوز نتوانسته در این باره تصمیم بگیرد دلیلش این است که این نهاد زیر فشار رئیس جمهور و ولسی جرگه قرار دارد.
رئیس جمهور اثرگذار است بالای عرصه قوا و به خصوص بالای قوی قضایه. بنابرای دلایل فشار افکار عمومی و فشار ولسی جرگه نامشروع و فاقد مبنای قانونی و هم بنابرای فشار سیاسی تابال قوی قضایی افغانستان جرأت نکرده که نظر خود به شکل واضح در قبال تفسیر ماده 92 قانون اساسی افغانستان ابراز کنند.
حدود 20 روز پیش حکومت موضوع استیضاح وزیران از سوی ولسی جرگه و تفسیر ماده 92 که بر اساس همین ماده وزیران بر اساس دلایل موجه استیضاح می شوند را به استر محکمه راجع کرد. در آن زمان استدلال حکومت به خصوص ارگ ریاست جمهوری این بود که ممکن این وزیران برخلاف دلایل موجه استیضاح شده باشند. شمار اعضای ولسی جرگه این اقدام حکومت را غیر قانونی خوانده و همچنان گفتند اگر حکومت از این موقفش عقب نشینی نکند بودجه سال 1396 را تصویب نخواهند کرد و نیز به گفته برخی اعضای این جرگه ادامه کار وزیران سلب اعتماد شده غیر قانونی است. اما حکومت گفته است وزیران سلب اعتماد شده تا فیصله استر محکمه و کارشان ادامه خواهند داد. با وجود این همه، گلرحمن قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید استر محکمه باید در بخش حل این موضوع اقدام کند.
یک علت این است که این موضوع سیاسی است و استر محکمه خود را در آن دخیل نمی کند. دوم این که اینها در ماده 92 قانون اساسی کدام ابهامی نمی بینند و به تفسیر و توضیحات هم ضرورت نیست.
از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری نصارات را قبول نمی کند که گویا رئیس جمهور در مسئله استیضاح بر قوی قضاییه فشار وارد می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:55 به وقت کابل و 8:25 به وقت تاشکند از جایی که مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان باز شده است. رایدهی از سوی شهروندان ازبکستان از ساعت 6 صبح امروز آغاز شد. به نظر می رسد شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برای یک دوره 5 ساله در انتخابات امروز برنده شود. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
انتخابات ریاست جمهوری امروز در ازبکستان برگزار می شود. به نظر می رسد که شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برای یک دوره 5 ساله به قدرت برسد. میرزیایف از افراد وفادار به اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان است که به دنبال یک سکته مغزی در 2 سپتامبر امسال به عمر 78 سالگی درگذشت. کریموف از ماه سپتامبر سال 1991 میلادی ازبکستان را رهبری کرده بود. میرزیایف 59 ساله در انتخابات ریاست جمهوری حاضر 3 رقیب دارد. خاتم جان کتمانوف از حزب دموکراتیک مردم، سرور آتم مرادوف از حزب دموکراتیک و نریمان عمروف از حزب عدالت که همه ایشان از حکومت طرفداری کردند. پیشا پیش مقام ارشد برگزار کننده انتخابات ازبکستان از شفافیت این روند اطمینان داده است. میرزا اولوغبیگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون انتخابات ازبکستان دیروز به خبرگزاری رویترز گفت این بدان معناست که ازبکستان مکلفیت های بین المللی خود را انجام می دهد، زیرا ما وعده کرده ایم که انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و استوار بر اصول و معیارهای بین المللی دموکراسی را برگزار کنیم. اما دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که هیچ انتخابات پس از شوروی سابق در ازبکستان به نظر ناظران این نهاد دموکراتیک و عادلانه نبوده است. مقام‌ها تعداد واجدان شرایط رایدهی در ازبکستان را نزدیک به 21 میلیون تن گفتند.
رنگ‌های زندگی.
نام من کرشمه فیضی است، در ریاست عمومی ترویج کار میکنم در بخش عملیات تعلیمات تبلیغات زراعتی.
نگفتین که در کدام وزارتخانه یا در کجا؟
در وزارت زراعت آبیاری و مالداری کار میکنم.
ما خواستم که در مورد نام اول بپرسم که کرشمه گفتین، کرشمه یعنی چی؟
کرشمه از نامش پیداست، ناز اشوا.
خب بازه تو کسا هم هستن در چهار اطرافتن که امی ناز و کرشمه شما رو برداشت داشته باشه.
نمی باشه، شاید باشه.
میشه در مورد کارهایتان بر ما معلومات بدین که دفتر که شما کار میکنین چی کارها در اینجا مربوط شما میشه؟
خودم مدیر ارتباط ترویجی در بخش آمریت تعلیمات تبلیغات زراعتی هستم که معمولا امی بخش کارهای دفتر و مکتوب و مکاتب و حتی ما ورکشاپ های زفران دایر میکنیم که در بخش دیتابیس دهاقین است و این موضوعات در بر میره و بر علاوه ازی ما در تب نشر پامپلیت و بروشور و نشریه و این چیزا مصروف هستیم.
و شما گفتین مدیر از این بخش هستین، قبلا سابق کسایی که مدیر می بودن یعنی سنن زیاد بزرگ می بودن. می خواستم بفهم که چقدر وقت میشه از کارتان؟
من در این موقف که کار میکنم تقریبا 2 سال شد و بسیار علاقمند هستم. خوش هستم که در مزارعت دهی عملیات اجرای وظیفه میکنم با همچو همکارای مهربانی که دارم.
و در مورد تحصیلاتتون میشه بر ما بگوین که شما در کجا درس خوندین و چقدر تحصیل دارین؟
بله، من از پنتون کابل پنزه زراعت رشته اقتصاد توسعه فارغ شدم، لیسانس هستم و فعلا با وجودی که در وزارت هستند دفوری کار خواهد ده یکی از بخش هایی که پست گریجویت دیپلوما به یک سال است آنلاین ما به خیر دمای جنوری درس های مشروع میشن ان شاء الله به خیر اون
یعنی ادامه میتین
بازم ادامه میتین بله
مخصوصا در این شرایط رنگ زندگی را خودت چطور میبینی پر رنگ است یا بی رنگ است خدای نخواسته
در اصل میگن که زندگی زیباست اما متاسفانه در جامعه امروزی مشکلاتی که سر راه خانوما قرار داره و چی از ما بسیار یعنی زندگی را کم رنگ میبینیم کوشش میکنیم که بتونن خانوما پیشرفت کنن اما زندگی را به مو شیوه و به مو نحوه که میخواین پیش ببرن
موفق باشی از خدا تشکر
تشکر از همراهی هر یک شما هم با من جاوید نعیمی و همکارانم در مجله خبری حاضر یک سپاس هم از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک فراموش نکنین که حدود نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد و به نشست قلب آسیایی برنامه را اختصاص دادیم سپاس از همراهی هر یکتون حالا هم میکروفون در نیم